بسم الله الرحمن الرحیم.
یه مسئله شرعی راجع به معاملات عرض میکنم، چون میبینم که خیلی از جوانها امروز وارد بازار کار شدن بدون اینکه مسائل شرعیشون رو آموخته باشن. البته دین ما و فقه ما و فقه شیعه و فقه اهل بیت عصمت و طهارت طبق اصل دین ما که پیغمبر میفرماید بوئست و علی سهلت سمحه، یعنی مبعوث شدم به دینی که راحت است و بزرگوار مشقت نداره، ولی دو تا چهار تا رو باید جوانها یاد بگیرن: خرید و فروش، قرض گرفتن و قرض دادن، مصالحه، هبه. همه اینها یه سری قوانینی داره که کادر داره، مسئله داره، مسائلش تو کتاب‌های فقهی اومده. میخوام امشب یه مسئله خاصی رو بگم. اگر کسی به کسی هبه بده بعد بخواد پس بگیره، بعضی جاها میشه بعضی جاها نمیشه. اگر کسی معامله ای انجام بده، خریدی داشته باشه، فروشی داشته باشه، جنسی بده جنسی بگیره، اینا قانون داره. یکی از قوانین معاملات شرعی اینه که وقتی اختلاف شد بین بایع و مشتری، بین دو نفری که با هم معامله کردن اختلاف شد، باید اختلافشون هم آن کادره حل بشه، یعنی قانونی حل بشه طبق قانون فقه. در صورتی که خرید و فروش طبق قانون رساله ها و فقه انجام شده باشه. ولی بسیاری از معاملاتی که امروز انجام میشه تو آن کادره شرعی نیست. مثلا میگم میخواد ماشین بخره، نه قیمت ماشین مشخصه، نه وقت تحویلش مشخصه، نه رنگ و مشخصاتش مشخصه. فقط این باید مثلا 10 قسط بده، بعدم معلوم بشه که چقدره. خب این نه بیعه، نه شراعه، نه نقده، نه نسیه است، نه سلفه، هیچ کدوم نیست. معاملاتی که اینجوری میشه یه راه برای حلیت تصرف در اون ماشین و حلیت تصرف در اون پول وجود داره. اگه خیلی دلتون میخواد بگم، به روح فقهای از زمان مجلسی تا حالا یه صلوات بفرستید. راهش اینه: اگر یه معامله دو نفر کرده باشن، معامله باطل باشه، دقت بفرمایید. وقتی معامله باطل باشه، تصرف بنده در این ماشین حرامه، تصرف شما هم در پولی که از من گرفتید حرامه. ولی یه راه برای حلیت داره و اون اینه که تو که پول گرفتی راضی باشی، با اینکه معامله شرعی نیست، من در این ماشین تصرف کنم، منم راضی باشم، با اینکه معامله طبق شرع و رساله نیست، در این پول شما تصرف کنم. اگر صاحب پول و صاحب ماشین راضی باشیم که طرف مقابل در پول ما، در ماشین ما تصرف کنه، این تصرف شرعاً اشکال نداره، راضی هستیم. لذا اینو به شما یاد میدم: اولا مسائل شرعی رو یاد بگیرید که در ربا واقع نشید. درصدش رو نمیخوام بگم، ولی درصد بسیاری از معاملاتی که مخصوصاً جوانا انجام میدن رباست. حالا اگر معامله اشکال داره و حرامه، با یه راه حل میشه. راهش اینه که خریدار راضی باشه در پولش تصرف کنه، فروشنده هم راضی باشه در اموالش، اشکال تصرف حل میشه. اگر اختلاف پیدا کردن چطور؟ چیکار کنم؟ اگر اختلاف در معامله پیدا کردن، چون معامله شون طبق قانون رساله و شرع نبوده، فقط یک راه داره برای حلیتش. راهش چیه؟ مصالحه شرعی. دقت بفرمایید، اگر در معاملاتی که آن کادره شرعی انجام نشده شده که نوع معاملات ماشین، خونه، تو که 5 سال یه دفعه با این صحبت نمیای، خب مثلا یاد نمیگیری، اون وقت وقتی مسئله معاملهی انجام دادی باطله. باطل که بود، راهش فقط اینه که راضی بشین در مال هم دیگه تصرف کنین. اگه اختلاف پیدا کردین، راه اختلافش بگی آقا من فروختم، آقا خریدم، قانون خرید، قانون فروش، همه رو بی خود میگی. تنها راه حلش چیه؟ مصالحه شرعی. مصالحه اینه که بشینید با همدیگه توافق بکنید، تو اینقدر بده، من اینقدر میگیرم، من اینقدر کم میکنم، تو اینقدر کم کن، همدیگه رو حلال کنیم. فقط راهش اینه. و الا معاملاتی که غیر شرعی انجام میشه، از طریق حل اختلافات شرعی در رساله ها قابل حل نیست. صلوات بفرمایید. ما دیشب در خدمت آقایون یه قراری گذاشتیم. یک، به دعای اللهم عرفنی حجتک یه خود عمل کنیم، یعنی خدای امام زمان رو به من معرفی کن. بقیهشو بخون. 2 ساعت اومدی، 3 ساعت وقت منو گرفتی، تو خونم اون عقد برات خوندم، فکر کردم اینا رو بلدی. فانک لم تعرفنی حجتک، بقیهشو بگو مهدی. زللت اندینی، باریکالله، این با اینکه بچه ها خونده بلده. فانک لم تعرفنی حجتک زللت اندینی. اگه حجت تو رو نشناسیم، از دینمون گمراه میشیم. این نکته اول. عرض کردم که مردم الحمدلله مخصوصا امسال شعائر و سیاهکوبی و تابلو و واقعا عالیه. توفیق پیدا کردم پریشب تا خیابون خراسان اینها رفتم و برگشتم، دیدم چقدر الحمدلله مجالس زیاده و چقدر عالی همین تابلوهای جدید و شعارهای جدید و روایات اینا رو نوشتن، در و دیوار زدن. اینا برای شناختمون امام حسین رو مؤثره. ما باید یه کاری کنیم که امام حسین شناستر بشیم. میشناسی ما؟ من اینجوری احساس میکنم آقایان و بانوان که مردم مملکت ما بیشترین ارادت و علاقه شون به امام حسین علیه السلامه. حالا که این ارادت رو داریم، غیر از این که در ایام عاشورا عزاداری میکنیم، نحوه نماز خوندن امام حسین، نحوه خانواده داشتن امام حسین، نحوه تقوای امام حسین، نحوه معاملاتی که امام حسین راضی هستن، نحوه بچه داری امام حسین، نحوه احترام امام حسین به پدر مادر رو یاد بگیریم. اینم نکته دوم. نکته سوم این که ریفرنس ما، مأخذ ما، مدرک ما برای امام حسین شناسی چیست؟ 1. قرآن. 2. حدیث. اینها ریفرنس پیغمبر شناسی و امام شناسی ماست، مخصوصا امام شناسی ما. بنده از روی یک کتابی که حدود 100 سال قبل از مجلسی نوشته شده، اینایی که میگن که تشیع و صفویه به وجود آوردن مجلسی، مخصوصا این کتاب انتخاب کردم که بدونی 100 سال قبل از مجلسی سید شرف الدین علی حسینی استرابادی نجفی در قرن 10، یعنی 900 خورده ای مجلسی، 1000 خورده ای بوده، 1111 وفات کرده. 150 سال 100 سال قبل از مجلسی بوده کتاب نوشته. کتابی که نوشته موضوعش اینه، آیات قرآن که در روایات تأویل شده اون آیات قرآن رو آورده و روایاتش هم آورده. خیلی کتاب استثنایی و جالبه. دیشب یه حدیث مباهله رو خوندم، امشبم اگر برسم یا دوتا حدیث میخونم یا اگر نرسیدم یک حدیث میخونم، که این حدیث با روایاتی که آورده آیات رو به امام حسین و ائمه چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ تأویل. اینو یاد بگیر، تأویل کرده. دیشب مفصل توضیح دادم که شعار جشنهای قدیر ما این عبارت امام هادی علیه السلام از زیارت امیرالمؤمنینه که و انت المخصوص به علم تنزیل، و انت المخصوص به علم تنزیل و حکم تأویل. تأویل یعنی چی؟ یعنی تجسم و پیاده شده آیات قرآن در بیرون از قرآن. دیشبم مثال زدم دیگه نمیزنم. تأویل یعنی این، یعنی علی تو ویژه دانش تنزیل قرآن و تأویل قرآن هستی. تأویل قرآن یعنی پیاده شده ها و تجسمات قرآنو تو دانششو داری و حکم هم میتونی بکنی. یه دو تا اصطلاح دیگه هم خدمتتون عرض کنم بعد حدیثو بخونم. اصطلاح تجسم اعمالو شنیدین؟ آقا پسر شما شنیدین؟ تجسم اعمال یعنی چی؟ یعنی در اینجا که من حرف میزنم، حرفم فقط با این سیستم های جدید قابل ضبطه، اما حرفای من بیاد مجسم بشه، بشه یه کتاب، بشه یه فرش، بشه یه لیوان آب، اینجوری نیست. اما قیامت یکی از خصوصیاتش اینه، اعمال ما در قیامت همش چی میشه؟ جسم میشه، مجسم میشه. یکی از آیاتشو همه بلدین، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون هو به خیر برمیگرده. یعنی کسانی که به اندازه سنگینی ذره کار خوب انجام بدن چیو میبینن؟ کار خوب انجام میدن. و بعدش هم درباره کار بد یه آیه داریم در قرآن خیلی جالبه. الان شما نشستید اینجا دارید منو نگاه میکنید، حرفای منم میشنوید. این نگاه کردن و شنیدن و فکر کردن شما کاریست. تمام اینا در قیامت مجسم میشه. این آیه رو دقت کنید، انما تجزونه، بخون بقیه شو، ما کنتم تعملون. اگه بخوام خوب معنا کنم که قابل فهم باشه و ساده باشه، باید اینجوری بگم جزای شما عمل شماست. انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای شما عمل شماست. این که جزای ما عمل ماست در روز قیامت یه تعبیر دیگه هم داره. تعبیرش چیه؟ یوم یأتی تأویله، یوم یأتی تأویله، یعنی در روز قیامت روزی است که تأویل قرآن میاد، یعنی مجسم میشه تأویل قرآن. دیشب عرض کردم دو سه تا مثال زدم که در سوره حشر حجرات خدا میفرماد ولا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. غیبت هم دیگر رو نکنین. غیبت در روز قیامت به این شکل میشه که غیبت کننده گوشت مرده برادرش رو میخوره، میجوه. خب پس تجسم عمل با تأویل قرآن در روز قیامت بر هم منطبق میشه. این کتاب در حدود 800 خورده صفحه روایات تأویلی را که راجع به اهل بیت بوده و مخصوصا راجع به امام حسین شو من دارم سوا میکنم آورده. خب یه صلوات خط کنید. آیه 107 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم تبیض وجوه. موقع که وضو میگیری چی میگی؟ میگه اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. خدایا صورتمو سفید کن روزی که صورتهای دیگه سیاه هستن. خدایا صورتمو سیاه نکن روزی که در اون روز صورتها سفیدن. صورت سفید یعنی نامه اعمال خوب. قرآن رو نگاه کنید. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. روزیست روز قیامت که یه سری صورتها سیاهن، یه سری صورتها سفیدن. خدایا به حق شهدای کربلا همه ما و متعلقین و دوستان و فامیل ها و ذوی حقوق ما را در قیامت سفید رو بگردان. خدایا به برکت امام حسین علیه السلام و علاقه به امام حسین علیه السلام ما را به رنگ دشمنان امام حسین، به رنگ منافقان، به رنگ مخالفان امام حسین قرار نفرما. بعد می فرماد اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. آیا بعد از این که ایمان داشتید کافر شدید؟ پس بچشید عذاب را به خاطر عملتون. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اونهایی که صورتاشون سفیده در روز قیامت در بهشت مخلد و جاودانه خواهند بود. روایت ابوذر غفاری که معروف به غفاریه ولی غفاری درسته، ابوذر غفاری که دومین شخصیت صحابه پیغمبر اکرمه که بارها پیغمبر فرمود ائمه فرمودن سلمان 10 درجه ایمان داره، ابوذر 9 درجه ایمان داره، ولی هر دوشون جزء اون 3 نفر 5 نفر 7 نفری هستن که ارتد الناس بعد النبی الا 3 و 5 و 7 شامل اینها نمیشه. یعنی اینا مرتد نشدن، حتی تو دلشونم شک نکردن. اینا خیلی مهمه. ابوذر غفاری میگه لما نزلت هذه الآیه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، موقعی که این آیه نازل شد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اینجوری فرمودن. روایت رو نقل میکنه. روایت در این کتاب هست که مال حدود 500 خورده سال پیشه، در تفسیر قمی هست که مال 1000 و رستقلین هم هست، در خیلی از روایات کتاب‌های روایی دیگه اومده و این نشون میده که روایات، این روایت از معتبرترین روایاته. خدا دهنشو بشکنه در این شب چهارم ماه محرم اون کسی را که به عنوان تفسیر و به عنوان توجیه میگه بهار کیسه شنه. خدا ازشون نگذره. کیسه شنه، توش جواهرات هم پیدا میشه و بدونید اینا عاقبت به خیر نیستن. روایت اینه، به نقل ابوذر غفاری در ذیل کدوم آیه؟ آیه 107 سوره آل عمران، روزی که صورت ها سفید و صورت های سیاه هستن. قال رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ترد علی امتی یوم القیامه الا خمس رایات، امت من در روز قیامت پنج دسته میشن با پنج پرچم. رایه، رایات یعنی پرچم. امت من در روز قیامت با پنج پرچم میان. فرایتون مع عجل هذه الامه، یه پرچم با گوساله این امت است. بیشتر دیگه نمیتونم صحبت کنم. یک پرچم مال گوساله این امت است. فاسالهم، وقتی این گوساله امت با یه پرچمی میاد به عنوانی که رهبره، در روز قیامت ازشون سوال میکنم، ما فعلتم به سقلین بعدی، بعد از من با دو یادگار گران قیمت من چه کردید؟ این حدیث رو شنیده بودین شما که تو ما فعلتم به سقلین من بعدی، با سقلین بعد از من چه کردید؟ چون پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، که توی خطاب قدیر هم هست، تو خطب فدک هم هست، ائمه همه فرمودن، توی کتابهای اهل تسنن هم هست. هر کس در این شک داره که این تو کتاب اهل تسنن، یه روز تشریف بیارین دو سه تا چایی منزل ما رو حروم کن بخور، من اونجا صحاح سته رو و نوع کتابهای اهل تسنن نشونت بدم. فیقولون، پیغمبر میگه من میپرسم از اونها، از این کسی که پرچم دستش گوساله این امته، میپرسم با سقلین بعد از من که این همه سفارش کردم چه کردید؟ فیقولون اما الاکبر، اما با سقل بزرگتر که قرآنه، فحرفناه و تحریفش کردیم، معنای آیه رو عوض کردیم، آیه ها رو جابجا کردیم، شأن نزولش رو یه جور دیگه گفتیم، تفسیرش رو یه جور دیگه گفتیم. اما الاکبر، چون در روایات ما راجع به ثقل اکبر که قرآن و ثقل اصغر سه تا تعبیر شده، یه تعبیر اینه که قرآن اکبر است و ائمه اصغر، یه تعبیر اینه که برابرن، اکبر و اصغر نداره، یه تعبیر اینه که اصل ثقلین اهل بیتن و پیغمبر است و امیرالمؤمنین، منتها قرآن در اختیار اونها. سه تا تعبیر داره، با هم منافات نداره. اینجا هم اکبر داره، گوساله این امت، اجله این امت که پرچم دستت گرفتی مریدات دنبالن در روز قیامت، در صحرای قیامت. ما فعلتم به سقلین بعدی، بعد از من با سقلین چه کار کردید؟ میگه اما الاکبر فحرفناه و تحریفش کردیم. یه توضیح مختصری بدم، تمام کسانی که تحریف قرآن را به شیعه نسبت دادن دروغه و خودشون قائل به تحریف هستن. هر کس خواست بیاد، من کتابهای سیوطی و بقیه کتاب الاتقان سیوطی و دیگران رو دارم و خوندم و خلاصشم کردم بهتون نشون میدم. غیر از تحریف ظاهری قرآن، که قرآن رو، البته این قرآنی که دست ماست، ائمه فرمودن قرآن خداست، آیاتش جابجا شده، خود سنی ها می نویسن، سوره ای که اول قرار داده شده اولین سوره نبوده، سوره ای که آخرین آخر قرآن قرار داده شده، و همچنین آیات سوره بقره، سوره آل عمران و امثال اینا، ولی ائمه و امیرالمومنین و امام زمان تا امروز میفرمان اینها این کتاب الهی است، بهش توسل کنید. اینا تحریف معنوی کردن. تحریف معنوی یعنی چی؟ یعنی وقتی بهشون میگید که یا ایها النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میگن راجع به حج. یعنی این همه مردم رو پیغمبر در قدیس جمع کرده که بگه حج بیاد، که تازه حجشون که انجام دادن. تعریف اینه. اما چون حق همیشه روشنه، در کتابهای اهل تسنن هم همه چیز روشنه. و نبذناه وراء ظهورنا، قرآن رو تحریف کردیم معناشو، جا به جاشو، و انداختیم پشت سرمون، یعنی پشت کردیم به قرآن رفتیم. این نبذناه وراء ظهورنا اصطلاح خود قرآنه. قرآن می فرماد عده‌ای هستن که قرآن رو پشت سرشون خودشون قرار دادن. حضرت زهرا هم این تعبیر رو در خطبه فدک دارن، استناد میکنن به آیه قرآن. خیلی خوب. و اما الاصغر، یا رسول الله تو قیامت که دیگه نمیتونیم به تو دروغ بگیم، من اجل و گوساله این امت هستم، با ثقل اکبر چیکار کردم پرسیدین؟ فعادیناه، تا تونستیم دشمنی کردیم با علی و فاطمه دیگه، این که برای همه روشنه. و ابغضناه، سعی کردیم ثقل اصغر را به غضب و به خشم بیاریم، عصبانی کنیم. و قتلناه، و ثقل اصغر رو کشتیم، هم علی رو کشتن، هم فاطمه رو کشتن، هم امام حسن رو کشتن، هم امام حسین رو کشتن، هم خود پیغمبرم کشتن. منتها ائمه به خاطر حفظ خون شیعه، اینکه خود پیغمبر رو کیا کشتن از درون خونشون، همه جا نمیتونستن بگن. دقت کنید. فاقول لهم، من پیغمبر به اینا میگم که ردوا الی النار ظما مزعمین مسودتا وجوهکم، بهشون خواهم گفت در روز قیامت برید به آتش جهنم تشنه و گلو خشک، صورتاتون هم سیاهه. این گروه اجل هذه الامه. اجل تو روایات و توی اینترنت و دیگه ساده است، تو این برنامه‌های نرم افزاری سرچ کنید ببینید که چقدر روایت داره. ثم ترد علی رایت مع فرعون هذه الامه، یه پرچم دومم وارد بر من میشوند در قیامت با فرعون این امت، فرعون امت اسلامی. فاقول لهم، بهشون میگم که ما فعلتم به ثقلین من بعدی، به ثقلین بعد از من چه کردید، شما چه کردید، فرعون این امت و تابعینش. فیقولون اما الاکبر فحرفناه و مزقناه و خالفناه. فرعون این امت در قیامت که دیگه نمیتونه دروغ بگه، اما قرآن رو تحریف کردیم، جز جز کردیم، تیکه تیکه کردیم و مخالفت با آیات قرآن کردیم. و اما الاصغر فعادیناه و قتلناه، دشمنی کردیم و ثقل اصغر را کشتیم. فاقول لهم، بهشون خواهم گفت ردوا الی النار ظما مزمعین مسودتا وجوهکم، وارد آتش بشید با تشنگی و با صورتهای سیاه. این که در وضو داریم که خدایا صورت منو سفید کن، روزی که صورت ها سیاه بشن، اصل صورت های سیاه مال مخالفان اهل بیت، و این روایت توضیح میده. ثم ترد علی رایتون مع سامری هذه الامه. سامری اون کسی بود که وقتی حضرت موسی علیه السلام رفت 40 روز برادرشو گذاشت هارون رو، سامری پیدا شد که مردم رو به گوساله پرستی دعوت کرد. یه خورده از این چیزای اینجوری یاد گرفت تلسمات، گوساله رو به صدا در آورد، مردم رو گوساله پرست کرد. سامری میفرماید پرچم سوم بر من وارد میشه، سامری این امت. فاقول لهم ما فعلتم بالثقلین بعدی، به اونام میگم که ای سامری این امت، پرچمش پرچم سامری است، با ثقلین چه کردی؟ فیقولون اما الاکبر فعسینا و ترکنا. قرآن رو گشتیم کنار، اسیان کردیم برای قرآن. و اما الاصغر فخزلنا، تنهاش گذاشتیم علی را، حسن رو تنها گذاشتیم، زهرای پیغمبر رو تنها گذاشتیم. و زیعناه بهی کل قبیع، به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت به بهانه اسم اونها تمام بدی ها رو خوب نگاه کردیم، خوب دیدیم. یا رسول الله به اونها چه میفرمایید؟ فاقول لهم ردوا الى النار زماء مزمعين مسودتا وجوههم. شما هم گروه سومی هستید که وارد جهنم بشید، صورت سیاه، شرمنده از خدا و از وجدانتون. ثم ترد علی رایت زصدیه، خجالت میکشم توضیح بدم، زصدیه به زن میگن. سپس وارد میشه بر من پرچمی که به دست یک زن هست در روز قیامت، مع اول الخوارج و آخرها، با اولین سرکشان بر امیر المؤمنین و آخرین سرکشان امیر المؤمنین. فاقول لهم، به این زن میگم که و مریدانش، ما فعلتم به ثقلین بعدی، با قرآن و حدیث، با قرآن و اهل بیت چه کردین؟ فیقولون اما الاکبر فعرف فمزقناه، اما ثقل اکبر رو تیکه تیکه کردیم. و تبرعنا منه، گفتیم ما از قرآن بری هستیم. و اما الاصغر فقاتلناه و قتلنا، اما با ثقل اصغر جنگیدیم و کشتیم. دل روشن دیگه، هم جنگیدیم هم کشتیم. فاقول لهم، به اونها میگم که ردوا الی النار زماء مزمعین، برید توی آتش با لب تشنه. مسودتا وجوهکم، صورتاتونو خدا سیاه کرد. این 4 تا پرچم. پیغمبر فرمود چی؟ تره دو علی امتی یوم القیامه علی خمسه، علی خمس رایات، با 5 تا پرچم. این 4 تا بود. ثم ترد علی رایتون مع امام المتقین و سید الوصیین و قائد الغر المحجلین و وصی رسول رب العالمین. سپس پرچم وارد میشه بر من با پیشوای، با تقوایان، بزرگ وصیین پیامبران، رهبر پیشانی سفیدهای روسفید و وصی رسول رب العالمین. فاسالهم ما فعلتم بالثقلین من بعدی، با 2 تا یادگار من چه کردید؟ فیقولون اما الاکبر فاتبعناه و اطعناه. دنبال قرآن را افتادیم و اطاعت از قرآن کردیم، به قرآن عمل کردیم. و اما الاصغر فعجبناه و والیناه و وازرناه و نصرناه حتی احرقت فیهم دماؤنا. با ثقل اصغر این کارو کردیم. فعجبناه و دعوتمون کرد علی، پاسخ دادیم، ولایت و سرپرستی او را پذیرفتیم، وزارت و مدیریت او را بعد از پیغمبر، یعنی وزیر پیغمبر. خیلی پیغمبر در روایات نسبت به امیرالمومنین علیه السلام تعبیر وزیر کردن. و وازرناه و او را وزیر قرار دادیم و نصرناه و یاریش کردیم تا اونجایی که خونهای ما در راه اونها ریخته شد. فاقول لهم، پس به اونها میگویم در روز قیامت، ردوا الی الجنه رواتن رواء مرویین مبیزتن وجوهکم. من بهشون میگم وارد بهشت بشید سیراب، نه تشنگان، سیراب، و با چهره های سفید وارد بهشت بشید. ثم تلا رسول الله هذه الآیه. راوی کی بود؟ ابوذر غفاری. میگه سپس وقتی که این حرفا تموم شد، پیغمبر این آیه رو دوباره فرمودن، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوهكم اکفرتم بعد ایمانکم. شماها کفر ورزیدید بعد از ایمانتون. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید این عذاب را به خاطر کفرتون. و اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. یا صلوات بفرست. همه اینا رو برای این آیه بعدی خوندم. آیه بعدی آیه 110، اون 107 بود، این آیه 110 سوره آل عمران. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. کنتم خیر امت. البته بگم این آیه در بعضی از قرائات ائمه اینجوری خونده شده، کنتم خیر ائمت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. چه امت باشه چه ائمه باشه یه معنا داره. یعنی تأویل این آیه رو ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم فرمودن، شما بهترین امتی هستید که برای مردم اومدید. مشخصات شما دو چیزه، امر به معروف میکنید و نهی از منکر، جالبه، و تؤمنون بالله، به خدا ایمان میارید. همه جا اول ایمانو میگه بعد امر به معروف و نهی از منکر رو، اول ایمانو میگه بعد نماز میگه بعد امر به معروف و نهی از منکر رو. در این آیه که از آیات استثنایی قرآن کریمه، امر به معروف و نهی از منکر رو اولین اولویت قرار میده. آقایان و بانوان، پسران و دختران من، برادران و خواهران من، اگر ما اسم محرم سفر رو بذاریم ماه امر به معروف و نهی از منکر، مبالغه نکردیم. اصل کار امیرالمومنین، اصل کار امام حسن، اصل کار امام حسین، اصل کار حضرت زهرا امر به معروف و نهی از منکر بوده. یه خود تکون بخورید. دیشب یه جمله گفتم پشیمون نیستم، تکرار میکنم. یه خود از این بهایی ها یاد بگیرید، یه خود از این زرتشتی ها یاد بگیرید تبلیغو، یه خود از این وهابی ها یاد بگیرید. هر جا میرم صحبت میکنم. چند وقت پیش به من گزارش دادن تو تهران، طرف های خیابون خراسان که همه متدینن، تو یه مدرسه 250 نفری دبیرستان، یه بچه سال اول دبیرستان تو یه خانواده وهابی شده، تمام معلمین رو و جو مدرسه رو عوض کرد. بچه های قوی ما رفتن خیلی نتونستن کار بکنن. شما نگاه کنی یه بچه سال اول دبیرستان، اون وقت تو سال اول دانشگاهی، میگم یه کاری بکن، میگه حاج آقا نمیشه کار کرد. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. بهترین امت هستید به خاطر اینکه اساس کارتون، رکن کارتون، امر به معروف و نهی از منکر است. وقت ببین چی میگن حضرت. ائمه در صحبتاشون میفرماین این خیر امت قطعا همه امت اسلامی نیست، چون همین امت اسلامی امام حسین رو کشتن، همین امت اسلامی امیرالمومنین رو کشتن، همین امت اسلامی اسمشون امت اسلامی بود حضرت زهرا رو خونه نشین کردن و همه این کارا رو کردن. در روایت اینجوری اومده، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش نقل کرده، ان ابا عبدالله قال لقارئ هذه الايه خير امه وهم يقتلون امير المؤمنين والحسن والحسين ابن علي. وقتی خوند آیه رو گفت کنتم خیر امه اخرجت للناس، امام صادق علیه السلام فرمود چه خیر امتی، چه بهترین امتی که امیر المؤمنین و حسن و حسین رو کشتن. فقال جعلت فدا کیف نزلت. گفت پس این آیه چیه؟ همونی که اولم اشاره کردم. قال امام صادق فرمود انما نزلت کنتم خیر ائمت اخرجت للناس. اگرم در قرائتی خیر امت خونده میشه ائمه گفتن مخالفت نکنید به خاطر اینکه اختلاف در متن قرآن نشه، منظور از امت ائمه هستن. گفت چجوری پس نازل شده؟ امام صادق فرمود نزلت کنتم خیر ائمت اخرجت للناس. الا ترامدت الله لهم فی قوله. مگه نمیبینی خدا چجوری این امت را مدح کرده در این آیه، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما کسانی هستید که امر به معروف و نهی از منکر میکنید و تؤمنون بالله و ایمان به خدا میارید. چه کنیم؟ شما آخوندا که همش حرف میزنید، چیکار کنیم؟ حرف بزنیم؟ بلکه شما که بهتر از ما هستید یه ذره عمل کنید، تصمیم بگیریم. آقایان، جوونا، دخترا و پسرا، جامعه‌مون خیلی بد شده. اصلا امر به معروف نهی از منکر معنا نداره. سه چیز جامعه ما رو کشت و از بین برد. الان که محرم عاشوراست بهترین فرصت برای امر به معروف نهی از منکر. اون سه چیز یکی موسیقیست، یکی رباس، یکی بی‌عفتی زنان و دخترانه. وقتی ما امر به معروف و نهی از منکر نکردیم، یه چیزی یواشکی بهتون میگم، به کسی نگیم، نه خانم‌ها نه آقایون، عقد خونه من تشکیل میشه، خونه من، خیلی هم احترام میکنم، 50 نفر اومدن، 30 نفر خانومن، همه چادری روبگیر هستن، 2 نفر بدحجابن. اون 2 نفر بدحجاب یه جوری رفتار میکنه انگار همه اینها بدبختن، باطلن، حقیرن، فقط این دو نفر درست میدن، تکونم نمیخورن. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه من و شما امر به معروف و نهی از منکر رو تعطیل کردیم. کنتم خیر ائمتن خیر امتن. اگر امت باشه که ما را هم شامل میشه، اگر خیر ائمه باشه که ائمه پیشوایان ما هستن، ما باید دنبال اونا باشه. امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما تعطیل شده آقایان و بانوان، مخصوصا در این سه بخش، موسیقی، ربا، بی عفتی و بی حیایی. ببینید چه خبره در جامعه. وقتی که اینجوری میشه، اون وقت میگی که حاج آقا بچه من تو ترم اول نمازشو گشته کنار، حاج آقا بچه من با چادر رفت اسم نوشت تو دانشگاه، الان روسریشم تا نصفه است، حاج آقا دختر من نمیدونم نماز شبش ترک نمیشد، روزش ترک نمیشد، حالا شبا که میخوابه اتاقشو میبنده، یه وقت که من ناگهان وارد میشم میبینم که پای اینترنته، چه فیلمایی چه چیزایی. مال اینه که ما کار نکردیم. قراره که در عاشورای امسال با امام حسین علیه السلام با ائمه آشنا بشیم، روش اونها رو یاد بگیریم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. آقای سید حسین حسینی خطاب قدیر و فدک، با این وضع ما کارم بکنیم که مؤثر نیست. اثر کار ما نیست، اثر کار خداست. تو کارتو بکن. و ما علی الرسول الا البلاغ. اثر با خداست. ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. وظیفمون نسبت به بچه هامون، نسبت به همسایگانمون، نسبت به کارمندان. الله اکبر، چند دفعه اتفاق افتاده افراد با کارمنداشون اومدن منزل ما با چه هیکلایی. میگم بابا اینا کارمندان و حقوق بگیر تو هستن، اقلا بهشون بگو تو شرکت که میان یه شرایطی بذار، روسری سرشون کنن، چادر سرشون کنن. دشمنان برای خودشون شرایط دارن، شرایطشون هم عمل میکنن. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنیم اثر داره. دوستان، برادران، عزیزان، پسران من، دختران من، دین را کلاسیک یاد بگیرید. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه دو سه خط از این نفس المحموم شیخ عباس قمی براتون بخونم. روز دوم یا سوم محرم، بیشتر دوم گفتم، کاروان حسین ابن علی علیهم السلام وارد منطقه کربلا شدند. لما نزل الحسین به عرض کربلا قال ما هیه. موقعی که وارد زمین کربلا شد گفت اینجا کجاست. میدونست، میخواست بگن، میخواست بشنون، میخواست بشنوانه. قالو العقر، گفتن اینجا عقر است. فقال الحسین علیه السلام اللهم انی اعوذ بک من العقر. خدایا از این سرزمین به تو پناه میبرم. ثم قال الحسین، دوباره گفت، ما یقال لهذا الارض، لهذه الارض، اسم دیگه این زمین چیه؟ فقالوا کربلا، گفتن اسم دیگرش کربلاست. و یقال لها ارض نینوا، نینوا هم میگن. فبکا علیه السلام، امام حسین شروع کردن به گریه کردن. و قال کربن و بلا، زمین گرفتاری و ابتلاعات و سختی ها.
بعد فرمود اخبرتنی ام سلمه، ام سلمه به من خبر داده که گفت کان جبرئیل عند رسول الله و انت معی حسین، تو کودک بودی منم با منم بودی، منم پیش رسول خدا بودم، فبکیت تو گریه کردی در بغل من، فقال رسول الله دع ابنی، پیغمبر فرمود بچه رو به بغل من بده ام سلمه، فترک تو که دادم تو رو بغل پیغمبر، فاخذک و وضعک فی حجره، تو رو گرفت پیغمبر در آغوش خود قرار داد، فقال جبرئیل اتحبه، جبرئیل پیش پیغمبر بود، گفت این بچه رو دوست داره یا رسول الله؟ قال نعم، پیغمبر گفت بله دوستش دارم، نومه بچمه. قال فان امتک ستقتله، حضرت فرمود که جبرئیل گفت دوستش داری، امت تو به زودی این بچه تو میکشن. قال و ان شئت ان اریک تربت ارض التي يقتل فيها، جبرئیل گفت یا رسول الله دلت میخواد یک کمی خاک کربلا بیارم تو ببینی؟ قال نعم، پیغمبر فرمود بله خاکشو به من نشون بده. قالت ام سلمه میگه فبسط جبرائیل جناحه على ارض کربلا فاراه اياها، دستشو دراز کرد جبرائیل قسمتی از خاک کربلا آورد، فلما قیل للحسین هازهی ارض کربلا، موقعی که امام حسین روز دوم و سوم وارد کربلا شد گفتن اینجا کربلاست، شمها، یه خود از خاک کربلا برداشت بوئید، و قال هازهی والله هی الارض التي اخبر بها جبرائیل رسول الله و اننی اقتل فیها، به خدا قسم این همان زمینی است که جبرائیل به پیامبر خبر داده که من در اینجا کشته می شوم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه، به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه، صلوات.